أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. یکی از مباحث مربوط به تقیه بحث اقسام تقیه هست. بعضی مثل آیت الله سبحانی فرموده ان تقیه به اقسام خمسه تبدیل می شود و سه قسم رو بیان کردن. قسم اول تقیه واجبه هست، یعنی جایی که تقیه می کند به خاطر دفع خوف بر نفس، بر جانش می ترسد، اینجا می خواد تقیه کنه تا جانش حفظ شود. این تقیه تقیه واجبه. یا آبروش در معرض خطر هست، اتفاق مهمی افتاده که ارز در معرض خطر هست، مثلا فرض کنید با داعش ملعون مواجه شده، میگن بگو ببینم شیعه یا سنی، و این آقا اگر بگه من شیعه هستم، خدای ناکرده ناموسش در معرض خطر واقع می شود. اینجا تقیه کند تا ناموسش و ارزش حفظ شود. پس یا جان و یا ناموس اگر در معرض خطر بود، اینجا تقیه میشه، تقیه واجبه. چرا؟ چون حفظ جان و حفظ ناموس چیه؟ واجب است. این تقیه واجب. تقیه مندوبه اونجا جایی است که دفع میخواد بکنه. ما یرجح دفعه من ضرر یسیر یتحمل عادتن. مثلا تاجری است لب مرز یا وسط راه با راهزنهایی مواجه شده، میگن شما بگو ببینم این گونه هستی یا آن گونه. اگر بگه این گونه هستم، مالش محفوظ میمونه، این چند تاق پارچه ای که دارد محفوظ میمونه. ایشون میفرماین اینجا این تقیه میشه تقیه مندوبه. در مال یسیر، مال یسیر شد. مال زیاد رو ایشون متعرض نشدن، ولی مالی که لا یتحمل عادتا از بین رفتنش علل قاعده، اینم باید بگیم میشه داخل در تقیه واجب. برای امتنان؟ چرا دیگه؟ با چی نمیسازه؟ خب چون حفظ جان چیه؟ واجبه. بله بله. اونا استثناست، اون موارد استثناست، ولی چون حفظ جان واجبه، پس تقیه هم که حفظ جان میکند میشه واجب. شاهدش اینه، اگر شما رگتون خدای ناکرده ببره، اینجا حفظ جان واجب هست یا نیست؟ چارش چیه؟ اینه که انسان خودش رو سریع برسونه بیمارستان تا بخیه بزنند و الی آخر، چون حفظ جان واجبه. حالا گاهی حفظ جان با رفتن به بیمارستانه، گاهی حفظ جان با تقیه کردنه. همچنان که رفتن به بیمارستان واجبه، تقیه کردنم میشه واجب، چون اصلا این تقیه میشه مصداق حفظ جا. جان، حفظ جان هم که واجبه، مصداق حفظ جان هم که تقیه باشه میشه واجب. حالا یا بگو میشه مصداقش، یا بگو بشه موجبه و مؤثره در سبب در حفظ جان، فرقی نمی کنه. تقیه واجب نفسیه به نظر ما. عرض کردم خودشه، مصداقشه. اگر بگیم سبب فرمایش شما درسته، اگر بگیم سببه، ولی ما به نظرمون میاد مصداقش باشه. اصلا حفظ جان یعنی اینجا تقیه، حالا اشکال نداره اگر سبب باشه همون جوری که شما میفرمایید. خب بله دیگه این رو برای من محبت کردید، ارسال فرمودید، دیدم، ولی این پاسخ و اون پاسخ دهنده است. متوجه هم چه میفرمایید. خب پس تقیه گاهی تقیه واجبه، گاهی تقیه تقیه بگید مندوبه، و ثالثتا تقیه تقیه محرمه هست، و هی ما یترتب علیها مفسدتون اعظم. اگر من تقیه کنم یک مفسده اعظمی رخ میده، ولو جان خودم حفظ میشه اما ضرر به دین هست. خب که حتم دین و خفاء الحقیقه علی الاجیال الاتیه، تسلط الاعداء علی شؤون المسلمین و حرماتهم و معابدهم، لذا در بعض از موارد مهم شاهدش هم هستیم بزرگان ما تقیه نکردن، حتی جان شریفشون رو هم سر این راه چیه دادن. پس اگر من تقیه کنم، مثلا فرض کنید بگن آقا در امر امامت نظر شما چیه، آیا سنی ها و اون خلفای قاسب بر حق بودن، یا بگید امیر مؤمنان و ائمه علیهم السلام، منم یک عالم مشار بالبنانی هستم، دیگران از من الگو میگیرن، من برای حفظ جانم بیام تأیید کنم خلافت اونها رو. خب اینجا خیلی کار سخت میشه، خیلی از جوانایی که به من علاقه من بودن، در امور اخلاقی از من تأثیر پذیر بودن، اونها هم دچار تزلزل در اعتقاداتشون و در دینشون میشن. اینجا تقیه میشه تقیه محرم، جان خودت رو بده اما نسبت به دین خدای ناکرده و نسبت به صلاح مسلمین تشکیک و یا اخلالی ایجاد بگید نشود. امیر مؤمنان علیه السلام وقتی گفتن به ایشان در اون شورای شش نفره، شما بگو به سنت شیخین کتاب الله و سنت نبی و سنت شیخین عمل می کنم، حضرت فرمودن به کتاب الله و سنت نبی و به رأی و نظر خودم عمل می کنم. خب بعضی میگن امیر مؤمنان یک کلمه میگفتن و به سنت شیخین خلافت رو میگرفتن، خلافت به عثمان نمی رسید و بعد حضرت کار خودشون رو میکردن، بعدن میگفتن نه من به سنت شیخین ابوبکر و عمر عمل نمی کنم. خب پاسخی که داده میشه اینه، اگر امیر مؤمنان میگفتن من به سنت شیخین عمل میکنم، خود این تأیید سنت اون دو بود، تأیید جایگاه اون دو بود، تأیید خلافت اون دو بود، اینجا دیگه جای تقیه نیست. حضرت صدیقه طاهره در بین اهل بیت یکی از مواردی بودن که اصلا تقیه نکردن بی بی سلام الله علیها در جریان خلافت. چرا؟ چون اصل ریشه دین در معرض خطر بود، ایشون میخواستن بفرماین این رشته انحرافی انحراف و باطله، از اول معلوم بشه مسیر حق و مسیر باطل. لذا حضرت صدیقه طاهره مأمور به تقیه نبودن، تقیه نکردن، فریاد زدن، بطلان و انحراف غاصبین خلافت رو بیان کردن، و البته اونها جسارت کردند و الى آخر لعنت الله على کسانی که در حق صدیقه طاهره سلام الله علیها ظلم کردند.
مثال اول که تقیه نبود چون حضرت امیرالمومنین اولا تقیه نبود چون در مقابلش جدایی نگرفت، جان بود، ارض بود.
کی؟
مثال اول که حضرت امیرالمومنین خلافت رو نپذیرفتن
تقیه کنن برای این که تقیه کنن برای این که خلافت رو به دست بگیرن. عهده‌داری خلافت هم مسئله مهمی است، چون در ضمن عهده‌داری خلافت اینه که بسیاری از تعالیم دین حاکم میشه در سطح جامعه، بسیاری از کار قضات اصلاح میشه و الی آخر بیت المال درست مصرف میشه، حق به حق دار داده میشه، ظلم نمیشه به کسی. من اگر خلافت و قدرت در دستم باشه میتونم جلوی ظلم رو بگیرم، در حالی که نباشه نمیتونم. این که معلومه.
اصلا این معلومه که اگر امیرالمومنین رو به سنت خلیفه ها عمل میکنم، اگر بگیم تنگیه بوده و مهمون که میگاهی هست و فرز ما کی گفته خلافت میدادن با؟
حالا ظاهرش نیکنید؟
نه دیگه
چون اون سیاهی که برید این بود که گیر کردن تو بحث چی؟ گیر کردن تو بحث این یار جان اون دوتا خلیفه قبل اصلا اشتباه میکردن یا اشتباه نکردن. اگر اشتباه کردن مثلا اگر درست گفتن مثلا امیرالمومنین اصلا هم خلافت بزن، اگه اشتباه گفتن بازم تو این محدوده تو این انحصار گیر بدازن امیرالمومنین
بود. اون سه به سه درست کرد دیگه، گفت که اگر اینجوری شد اونجوری، اگر اونجوری شد اینجوری، هی شقوقی رو درست کرد که کار به دست امیر مؤمنان نرسه. بله بله اصلا جان امام زمان یعنی خود دین. دین ظاهرش اینه که مهمتره دیگه، حفظ دین.
دین اگر اسلام و جان زمان
نه، ما به اون کاری نداریم، به اون کاری نداریم. درسته امام یعنی دین، ولی ما ایمو این فعلی که ائمه علیه السلام انجام دادن، امام علیه السلام میدانست که اینها میخوان این انحراف رو بگذارن و جان حضرت رو بگیرن و حضرت رو بکشن، اما خودشون میفرمودن من مأمورم، امر الهیست، چون امر الهیست حضرت سلام الله علیه اقدام میکردن. ولی به نظر ما امام علیه السلام یعنی خود دین. و این جمله ای هم که نقل شده ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خودینی، این سندش اول کلامه. اگر بعضی از شما هم رسیدید به عنوان یک تحقیق اینو بتونید تحقیق کنید، چیز خوبی است. نقل شده از امام حسین علیه السلام که ان کان دین و محمد صلی الله علیه و آله لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. بعض از بزرگان نسبت به حتی این جمله هم ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی میگن نه، این جمله از امام صادر نشده و حتی برای حفظ دین جان امام معنا ندارد، اصلا امام و جان او یعنی خود دین. اینو بعضی گفتن. خب تقیه میکردم
تقیه میکردم با تقیه تقیه میکردم بعد که مادم میگوستم دوتا آن از اول دوست هست
بعد
این بس باید مشکوشه نه اون چیزی که شما داریم یعنی مثالت نقیز نه که با این که امام صادق علیه السلام بزرگی دین هست بقیه دارم اصلا از امام صادق علیه السلام و مشه امام صادق علیه السلام ترشید میکنم با امام صادق یه جنوبه بس بقیه
نه دیگه نه دیگه نه دیگه اون مواردی که واقعا به شک می افتادن در اصل دین این کار رو نمی کردن. جاهایی بوده که خودشون بودن، مثلا زمینه خدای ناکرده اغواء دیگران فراهم نبوده، این مواردش هست. خب
آشنایی میکنه که مثلا دعاش مثلا توی شیعه ها گرفته توی شیعه معمولی برای یه طور طبیعی هم که داشته میشه برای همین یه سرهی به دین کمک میکنه مثلا این سرهی هم مثلا دعا شیعه محکم هست مثلا این به درستان رسیم
آیا واقعا این مقدار کمک به دین واجبه؟ نه. دیگه عرض کردم یعنی اگر واقعا جان یک جمع زیادی از مؤمنین محفوظ میمونه به یک شهر دیگه حمله نمی کنن و خونخاری نمی کنن شاید اینجا بله. حالا مواردش لذا آیت الله سبحانی هم حرف خوبی میزنن میگن موارد تقیه نسبت به اشخاص و موارد چیه؟ مختلفه دیگه. این مطلب بعدی. مطلب بعد چند تا شبهه هست نسبت به مسئله تقیه. شبهه اول التقیه من شعب النفاق. میگن آجون کسی که تقیه میکنه یعنی اظهار میکنه خلاف اون چرا که در قلب او و در ذهن اوست و این ارتکاب میکنه عملی رو که با عقیده خودش چیه؟ مخالف هست. پس تقیه میشه شعبه ای از شعب نفاق. نفاق یعنی تظاهر کردن به چیزی که خلاف معتقد و عقیده انسانه. این میشه نفاق. شماها چی جواب میدید؟ یعنی میخواید بگید نفاق غیر محرم است.
چرا عین ایمانه؟
شما از خارج قبلا اصلشو مسلم دونستید بعد میگید عین ایمانه. دعوا سر خود این مطلب هست. پاسخی که ایشون میدن میفرماین به نظر ما اصلا اینجا ان مفهوم التقیه فی الکتاب و السنه اظهار الکفر و ابطان الایمان. ایمان رو مخفی کردن و کفر رو اظهار کردن یا تعبیر دیگر التظاهر بالباطل و اخفاء الحق. اگر اینه اتفاقا تقیه میشه مقابل با نفاق. نفاق چیه؟ اینه که در نفسش کافره اظهار میکنه ایمان رو. این بنده خدا در نفسش مؤمنه اظهار میکنه کفر رو. این که نفاق نمیشه. درست؟
هر کسا جایی که نفاق به عقیده خودش داره پیش بره بیه.
نفاق
بگه مثلا
نفاق لغوی هست اصطلاح نیست.
بله نفاق نیست.
آجا اصطلاحی بین خودش هم از چی باشه بگه از چی نفاق میکنه. میگه مثلا کمونیست بر حقه اما من چون کمونیست بر حقه در هدف کمونیست میام وارد اسلام میشم و خودم رو مسلمون جا میزنم. اونم داره بر عقیده خودش مش میکنه برای حقی من.
خب بله این نفاق هست. نفاق هست این. نه خیر. نفاق یعنی باطن، من سادش بگم، باطن خرابه ظاهر خوب. این میشه نفاق. اذا جا اکل منافقون قالوا انا نشهد انک لرسول الله والله یشهد انهم لا کاذبون. اینا میگن ما شهادت میدیم شما رسول خدایی، در حالی که خدا شهادت میده که اینها دارن چیکار میکنن؟ دروغ میگن. در باطن خرابن ظاهر آباد، ولی در تقیه برعکسه، در باطن خوبن ظاهر خرابه. لذا به نظر میرسه که دقیقا همینه که اصلا جان
جواب خاص نیست.
چرا
خاص کی باشه؟ خاص مسلمانه. چرا میتونه این جوابش باشه؟ نه برعکس نیست. چرا؟ چون خاص مسلمان اهل سنته. من دارم تقیه میکنم، یعنی عقیدم درسته.
آیه قرآن چی میگه آیه مرادیان؟ الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اگر در قلبش ایمان دارد اما چون اکراه شده ظاهرش اظهار عدم ایمان میکنه، آیه شریفه اومده اینو مدح میکنه، پس معلوم میشه از دیدگاه شریعت این نفاق بگید نیست. بله بله بله، اظهار مخالف با معتقد است، ولی هر اظهار مخالف با معتقدی نفاق نیست. ما باید ببینیم شریعت کیو منافق میدونه و چه کاری رو نفاق میدونه، بر اساس او ما هم مشی کنیم. میبینیم شارع در اینجا نفاق نمیبیند، بلکه قلبه مطمئن بالایمان میبینه، لذا نفاق نیست. بله، فرمایش شماها رو آیه سبحانی هم میگن، بنده هم عرض کردم، نه من فسر النفاق را به مطلق مخالفت ظاهر للباطن. اگه بگیم ظاهر با باطن همه که مخالف بود، این سر از چی در میاره؟ نفاق در میاره. کلام شما وجهون، اما فقط فسرهو به مفهوم اوسع من ما هو فی القرآن، نه در قرآن به این نفاق نمیگن، به یک قسم از این نفاق میگن، به قسم دیگرش که عرض کردم نفاق گفته نمیشود. شاهدش هم اینه، حالا شاهدش بمونه دیگه، همین سوره منافقون بنده عرض کردم، آیت الله سبحانی هم همین رو ذکر میکنن که اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لا کاذبون. آیه اول سوره منافقین. یک کلمه دیگه عرضم و جمع میکنم. شبهه دوم، ان لمازا قدت تقیتو من اصول دین، چرا تقیه از اصول دین شمرده شده؟ منظورم از اصول دین این اصول دینی که میشمارن نیستا، توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد. میگن لا دین لمن لا تقیت له، التقیت دینی و دین و آبایی، اصلا خود دین است، اگر تقیه نباشه دینی نیست. چرا تقیه اینقدر مهم انگاشته شده در شریعت؟ خب پس اعتقاد به تقیه از اصول دینه، و اگر کسی قائل به تقیه نباشد و تقیه نکند از دین خارج است. چی جواب میدید شما؟ جان؟ با چی؟ خب با عدم تقیه چی؟ آها، یعنی خود این فرد اگه تقیه نکنه از دنیا میره و دین و دین. خب حالا اگر من یقین دارم غیر من بقیه ده ها نفر جانشون حفظ میمونه،
وجودی که اگر تقیه
نکنی
دینت از بین میره، دین
کسی باشه. نه اصلا تو تقیه خوب وارد نشدیم، چون معنی داشته بودیم تقیه مشترک معنوی بین مستحب و واجب و حرامه. یعنی تقیه یک لفظیست که هر جوی تقیه کار میشه و مشترک لفظیه، و هر جوی تقیه بین دینی فقط منظور واجبه. بعضی ها بگن تقیه منظور
بنده عرضم اینه، من ببینید شما با عرض بنده موافقید، عرض من با فرمایش آقای سبحانی مخالفه. عرض من این اصلا تقیه همیشه واجبه، اون موارد دیگه اصلا پاسخ اون حرف قبلی رو دارم میگم، اون موارد دیگه اصلا تقیه نیست. اگر برای حفظ مال یسیره که بعد این رو گفتن میشه تقیه مندوبه و مستحبه، اصلا عرض بنده اینه که اونجا تقیه نیست. تقیه یعنی چی؟ یعنی وقایه، تقیه لغوی نمیگم، تقیه اصطلاحی میگم، یعنی حفظ جان، حفظ ناموس، حفظ مال معتنابه. اما حفظ مال غیر معتنابه دیگه تقیه نیست. یه اولا لو تنزلنا انزالک، به خاطر این میگم که دیگه شما راحت باشید، لو تنزلنا انزالک آیا به نظر میرسه که این ایشون میفرمایند تقیه ای که از اصول دین شمرده شده ان التقیت من الموضوعات الفقهیه، ایشون دست بر میدارن میگن تقیه اصلا یه موضوع فقهی است، تخضع کسائر الموضوعات للاحکام الخمسه، میپذیرد احکام خمسه رو، فتارتا تجب اخرى تحرم ثالثتا و معه کیف یمکن ان تکون من اصول الدین. ایشون میگن به نظر ما اصلا تقیه یه فرع فقهی است، یه موضوع فقهی است، دخلی به اصول دین بگید ندارد. و اما الروایات التي عدتها من الدین فهی من باب الاستعاره، این استعاره به کار برده شده غرض بیان اهمیت و تأکید جایگاهش بوده و تطبیقها فی الحیات لسیانت نفس و نفیس. روشن چی دارم عرض میکنم؟ ایشون میگن اصلا تقیه دخلی به مسئله اصول دین ندارد، یک واجب فقهی است. و به عبارت اخرى لیس المراد من الدین هو الاصول العامه التوحید و النبوت و المعاد، که بعد با انکار اینها آدم دیگه اهل اون دین و دین اسلام نیست. ایشان میفرمایند پس التقیت دینی و دین و آبائی برای بیان اهمیت تقیه است، نه این که تقیه از اصول دین باشه. شما ها نقدی ندارید؟ خب لا دین لمن لا تقیت الله رو چی جواب میدید؟ که در وسائل آمده لا دینه، اصلا نفی جنس میکنن. اگر میگفتن التقیتو واجبتو
واجبتون
مؤکده. ما شاید فرمای شما با عرض من یکی باشه، اهل بیت علیهم السلام میخواستن جان شیعیانشون محفوظ بمونه و میدونستن شیعیانشون در زمانهای زندگی میکنن که زمانهای تقیه، یعنی ظلم ظالمان بر اونها مسلط و مسیطر بوده. اهل بیت برای این که جان شیعیان محفوظ باشه یه تعابیری به کار میبردن که شیعیان آرشون نیاد از تقیه کردن و تقیه کنن و جانشون محفوظ باشه، لذا برای بیان اهمیت مطلب تعابیری به کار می بردن که شیعه تقیه کردن از تقیه کردن نگران نباشه، با فراغ بال و با طیب خاطر تقیه کند و بگه جان من برای این کار محفوظ میمونه، اتفاقا حفظ دین من در همینه. شاید جهتش همین بوده و به قول آیت الله سبحانی برای بیان اهمیت تقیه و دفع این فکر خطای شیعیان بوده. شبیه اینو شما دقت کنید، عرضم تمام شد، شبیه اینو دقت کنید، اهل بیت اسم بچه هاشونو گاهی اسامی که اون خبیث ها داشتنم میگذاشتن. چرا؟ اولا این اسما که مال اینا نبوده، این اسمها اسم شایعی بوده، شاهدش این عثمان ابن مزعون که وقتی ابراهیم پسر رسول خدا فوت شد پیغمبر فرمودن الحق به سلف صالح، به سلف صالح ملحق شو، که یعنی عثمان ابن مزعون. این اسامی مال اینا که نبوده، به علاوه اهل بیت چون میدونستن شیعیانشون در زمان تقیه زندگی میکنن و جانشون در معرض خطره، عمدن اسم بچه ها رو گاهی از این اسما میگذاشتن تا شیعیان از نامیدن بچه هاشون به این اسما آرشون نیاد، نگن که اینها قاتلان اهل بیت و قاسبان خلافت امیر مؤمنانن، نه این اسما رو بگذارن. و بعد وقتی که جواسیس میدیدن نام بچه این خانواده نامیه که نام اون خلفاء قاسب هم همون نامه، میگفتن پس اینها جزو مخالفین اون خلفاء قاسب نیستن و جانشون محفوظ میمون. گاهی سوال میشه چرا اهل بیت اسم بچه هاشون رو اسمایی میگذاشتن که با اسمای اونا مشترک باشه؟ عرض میکنم اولا این اسامی رو اونا از جیبشون نیاوردن، به علاوه این که با این کار جان شیعیان محفوظ میمون. این شبهه دوم. شبهه سوم که انشاء الله برای جلسه بعد، التقیت تؤدی الى محق الدین، تا ببینیم پاسخ چیست. ولله الحمد.